Evet, saat 11 روز است. با سلام دوباره ملی اراری این برنامه را پیشکش می کنم و در استدیو تای روشان در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان و منطقه می شنوید که وزارت دفاع آمریکا بار دیگر تاکید کرد حمله ناتو بر پسته نظامی پاکستان در سرحد افغانستان عمدی نبوده است و وزیر خارجه آمریکا می گوید آمریکا و پاکستان باید از حمله ناتو بیاموزند که جنگ علیه تروریسم را با هم به پیش ببرند. تحولات دیگر را هم دنبال می کنیم. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار میزه گرد را داریم و ما با خبرها آغاز میکنیم. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را سحر لیوال پیشکش میکند.
انتظار می رود مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی امروز در ولایت پروان تطبیق شود. ناتو می گوید پاکستان دوباره همکاری های خود را با نیروهای بین المللی در افغانستان آغاز کرده است و بریتانیا دیروز بعد از هجوم روز سه‌شنبه اعتراض کنندگان بر سفارت این کشور بستن فوری سفارت ایران در لندن و سفارت بریتانیا در تهران را دستور داد. با عرض سلام و روز بخیر، تفصیل اخبار. انتظار می رود مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی امروز در مراسم خاص در ولایت پروان تطبیق شود. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، آمادگی های لازم برای اجرای این برنامه در ولایت پروان روی دست گرفته شده است. شش ولایت، هفت شهر و تعداد از ولسوالی ها تحت پوشش مرحله دوم برنامه انتقال قرار خواهند گرفت. ناتو میگوید پاکستان بعد از بمباردمان نیروهای هوایی بر سربازان این کشور که در نتیجه آن 24 عسکر کشته شدند، دوباره همکاری‌های خود را با نیروهای بین المللی در افغانستان آغاز کرده است. جنرال کارستن جاکوبسن، یک سخنگوی ناتو، به خبرنگاران گفت که ناوقت روز سه‌شنبه اسلام آباد برای جلوگیری از یک واقعه تبادل فیر در امتداد سرحد مشترک در ولایت پکتیا با یکدیگر گفتگو کردند. به گفته سخنگوی ناتو این نشانه عادی شدن روابط بعد از واقعه روز شنبه می باشد. قبل از این یک خبرنگار محلی از قبل اشفاق ندیم، یک جنرال اردوی پاکستان، نقل کرده که گفته است حمله هوایی نیروهای ناتو یک تهاجم بر خاک این کشور بوده و این حمله را به طور قصدی انجام دادند. اما پنتاگون روز چهارشنبه گفت حمله اخیر ناتو به هیچ وجه یک حمله قصدی بر خاک پاکستان نبوده است. وزیر دفاع بلغاریا میگوید این کشور در نظر دارد که 600 عسکرش را در چند مرحله تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج کند. حکومت بلغاریا در یک اعلامیه دیروز گفت این کشور خروج عساکر خود را از افغانستان در سال آینده آغاز میکند. در اعلامیه آمده است که دو تیم سیهی بلغاریا از شفاخانه هرات در پایان سال 2012، شرکت امنیتی محافظ میدان هوایی کابل در آغاز سال 2013 میلادی و کمپانی دیگر امنیتی محافظ میدان هوایی قندهار در پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک می کنند. مقامات امنیتی محلی پکتیکا می گویند شب گذشته نیروهای افغان دو قمندان محلی طالبان را کشته و 8 مخالف مسلح دولت را بازداشت کردند. محب الله سمیم، والی پکتیکا، به رادیو آزادی گفت که این قمندانان در جریان عملیاتی به قتل رسیدند که در اطراف شرن مرکز این ولایت انجام شده است. در عین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی مخالفان مسلح، ادعا می کند که آنها 10 راکت را در ولسوالی درمل بر پوسته مشترک نیروهای افغان و بین المللی پرتاب کردند که تلفات مرگبار در پی داشته است. اما والی پکتیکا این ادعای طالبان را رد کرده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. بریتانیا دیروز بعد از هجوم روز سه‌شنبه اعتراض کنندگان بر سفارت این کشور بستن فوری سفارت ایران در لندن و سفارت بریتانیا در تهران را دستور داد. ویلیام هیک، وزیر امور خارجه بریتانیا، در پارلمان این کشور گفت تمامی دیپلمات‌های ایرانی حاضر در بریتانیا باید در ظرف 48 ساعت این کشور را ترک کنند.
و مقامات سفارت ایران در لندن خبر داده شده است که ما مسدود شدن فوری سفارت ایران را در لندن تقاضا داریم و به این ترتیب تمامی دیپلمات های ایرانی باید بریتانیا را در ظرف 48 ساعت ترک کنند. کشوری که فعالیت ما را در کشورشان ناممکن می سازد، از ما هم باید این توقع را نداشته باشند که آنها باید در اینجا یک سفارت فعال داشته باشند.
این حمله زمانی صورت گرفت که بریتانیا به خاطر برنامه اتمی ایران تظاهرات جدید را بر این کشور وضع کرد. در پاسخ به اظهارات ویلیام هیک، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تهران به اقدام متقابل دست خواهد زد و اضافه کرد که آنها حکومت بریتانیا را مسئول حفاظت ملکیت‌های دیپلمات‌ها و ملحقات آنان می‌داند. گفته می‌شود که آلمان، فرانسه و هلند نیز سفرهای خود را از تهران فرا خواندند تا با آنها در مورد مشوره کنند. رسانه‌های دولتی تونس خبر دادند که زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق این کشور به اتهام شکنجه افسران نظامی از سوی یک محکمه نظامی به طور غیابی به 5 سال زندان محکوم شده است. زین العابدین بن علی قبل از این هم 3 بار از سوی محاکم ملکی تونس به حداقل 60 سال زندان محکوم شده است. زین العابدین بعد از قیام مردم تونس در ماه جنوری امسال به عربستان سعودی فرار کرد. او تا اکنون به 100 مورد اتهام از سوی محاکم این کشور محکوم شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید این کشور و عراق داخل یک مرحله جدید روابط استراتژیک شدند. این در حالی است که نیروهای آمریکایی برای خروج از عراق تا پایان سال جاری میلادی آمادگی میگیرند. جو بایدن این اظهارات را به دنبال گفتگو با نوری المالکی صدر اعظم عراق در بغداد یک روز بعد از سفر غیر مترقبش به این کشور بیان میکند. جو بایدن علاوه بر نوری المالکی با جلال طالبانی رئیس جمهور و اسامه النجفی رئیس پارلمان عراق نیز گفتگو و مذاکره کرده است. در آغاز امسال آمریکا و عراق به این توافق نرسیدند که تعداد از اساکر آمریکایی در عراق باقی بمانند، به این معنی که تمام نیروهای آمریکایی تا 31 ماه دسامبر باید خاک عراق را ترک کنند. یک محکمه بلاروس دیروز 2 مرد را به اتهام بمبگذاری در متروی شهر منسک به مرگ محکوم کرد. در بمبگذاری 11 اپریل 15 نفر کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. محکمه امروز دیمیتری کاناوالو و کاوالیو را به ارتکاب این بمبگذاری و حمله بمی پیش از آن در سال 2008 که تلفات در قبال نداشت اما مقصر دانست. رژیم مستبد رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا این حمله را فوراً تلاش برای بی‌ثباتی رژیم عنوان کرده بود. بلاروس یگانه کشور اروپایی است که مجازات اعدام را تا هنوز اجرا می کند. و حدود 2 میلیون کارمند سکتور هامه امروز در بریتانیا در برابر برنامه‌های حکومت برای اصلاح سیستم تقاعد این کشور دست به اعتصاب 24 ساعته زدند. گفته می‌شود که این بزرگترین اعتراضات در 3 دهه اخیر در این کشور می‌باشد. این اصلاحات به گفته اتحادیه‌ها موجب پرداخت بیشتر برای تقاعد از سوی مامورین می‌شود و مامورین را وادار می‌سازد تا مدت طولانی‌تر پیش از تقاعد کار کنند. حکومت این اصلاحات را ضروری می‌داند و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون این اعتصاب را محکوم کرده و غیر مسئولانه خواند. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم ملیه احراری باشید. 11:08 اینجا رادیو آزادی است و از این تحولات در این برنامه گزارش داریم. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا بار دیگر تاکید کرد حمله ناتو بر پست‌های نظامی پاکستان در سرحد افغانستان عمدی نبوده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در بخش وقایع مادران و نوزادان در افغانستان پیشرفت‌های رونما شده است. دهقانان آسیب دیده از سیلاب‌ها در بغلان میگویند وزارت زراعت خلاف وعده در کشت تیرمایی آنان را کمک نکرده است.
زمین‌های ما را معاشی ما را خلاص همی زندگی ما را بیخی برهم زد. ریاست زراعت ولایت بغلان آمد که به شما کمک میکنه خاطر پاشدن زراعت زمین تان تاول هیچ کمکشان نامده.
و در بامیان پروژه سنگفرش پیاده روها در این شهر روی دست گرفته شده است. برنامه افتوار این ساعت برنامه میز گرد است، با ما باشید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تأکید کرده است که بمباران نیروهای ناتو بر پست‌های نظامی پاکستان در امتداد سرحد افغانستان یک عمل قصدی نبوده است. این در حالی است که مقامات پاکستان میگویند حمله هوایی ناتو بر پست‌های پاکستانی بدون کدام دلیل بود و امکان دارد این حملات به حیث تهاجم بر خاک پاکستان از قبل پلان شده باشد. مقیم نایف فشرده گزارش فرانس پرس را تقدیم می‌کند.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید تحقیقات نظامی واضح خواهد ساخت حمله هوایی شنبه گذشته آیا واقعا در امتداد سرحد رخ داده و چرا هلیکوپترهای ناتو بر سربازان پوسته های امنیتی پاکستان فایر کردند. پنتاگون همچنان تاکید میکند که آمریکا هرگز چنین چیزی را پلان نمیکند که نظامیان پاکستانی را مورد حمله قرار دهند و بکشند. جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت هر آنچه که روز شنبه در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان رخ داد یک حادثه تأسف آور بود. ما در این حادثه از کشته شدن عساکر پاکستانی خیلی متاثر هستیم و همدردی خود را با آنها شریک می سازیم. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اصرار ورزید که این به هیچ گونه بیانگر حمله آمریکا بر پاکستان نبوده و به گفته جورج لیتل چنین طرز فکر درست نیست. حمله روز شنبه ناتو که در نتیجه آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند تا کنون واضح و روشن نیست. اسلام آباد میگوید هیچ دلیل برای توجیه حملات ناتو بر این پوسته ها موجود نیست و نه نیروهای ناتو از سوی سربازان این پوسته ها تحریک شدند. اما نیروهای افغان و ناتو بر اساس برخی از گزارش ها میگویند که فایرهای اولیه از سوی پوسته های پاکستانی صورت گرفته است. جنرال اشفاق ندیم یک جنرال اردوی پاکستان روز سه شنبه به خبرنگاران محلی گفت با وجود اینکه نیروهای پاکستان اعتراض خود را به جانب امریکایی ها رسانیده بودند باز هم بمباردمان هوایی امریکا بر این پوسته ها تا دو ساعت دیگر دوام داشت. یک سخنگوی دیگر وزارت دفاع آمریکا میگوید روابط واشنگتن و اسلام آباد واقعا در یک مرحله مغلق آن رسیده است، اما به گفته او واشنگتن و به طور خاص نظامیان آمریکا میخواهند که با پاکستان روابط محکم استراتژیک داشته باشند. از سوی دیگر یک سخنگوی نیروهای ناتو میگوید پاکستان همکاری خود را با نیروهای مستقر در افغانستان دوباره آغاز کرده است. جنرال آلمانی کارستن یاکوبسن یک سخنگوی ناتو به خبرنگاران گفت که ناوقت روز سه شنبه اسلام آباد برای جلوگیری از یک واقعه تبادله فایر در امتداد سرحد مشترک در ولایت پکتیا با یک دیگر گفتگو کردند. با گفته سخنگوی ناتو این نشان دهنده عادی شدن روابط بعد از واقعه روز شنبه بین دو کشور می باشد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دورنمای اوضاع امنیتی در افغانستان و مشکلات پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان. این موضوع را فارین پالیسی در مقاله تحلیلی به بس گرفته است که فشرده این مقاله را از غفور ملک زاده متین می شنوید.
تلاش‌های چند جانبه که در سال جاری با افزایش نیروهای آمریکایی و افغان در جنوب افغانستان آغاز شد، امنیت را به صورت قابل ملاحظه در این مناطق بهبود بخشید. اما حملات پی در پی به شمول حمله بالای سفارت آمریکا در کابل و ترور یک تعداد از شخصیت‌های کلیدی افغان اعتماد مردم را بالای نیروهای حکومتی افغانستان و نیروهای حمایت کننده آنها کاهش داده است. نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا می‌گویند این حملات غیر عادی در حقیقت نه تنها نشانه ی ضعف طالبان است، بلکه تعداد حملات دشمن هم نسبت به گذشته کاهش یافته است. اما به نوشته نشریه فارن پالیسی چاپ آمریکا، رقم یا عدد نسبت به احساس و درک مردم در این جنگ ها اهمیت کمتر دارد. داستان مسلط در افغانستان این است که امریکایی ها افغانستان را ترک می کنند، حکومت ضعیف است، شورشان طالب هنوزم قوی می باشند و پاکستان هم مشکل دیگر است. هرچند که تفصیل بمباردمان روز شنبه یا ناتو در طول سرحدات که باعث کشته شدن 24 عسکر پاکستانی گردید روشن نیست، ولی بدون شک که این حادثه روابط میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان را تیره تر می سازد. نشریه فارن پالیسی می نویسد افزایش نیروهای آمریکایی به خاطر آغاز شد تا نیروی حرکتی را که در حال حاضر به نفع طالبان است عوض کند. بل اقدامات سیاسی و نظامی افغان ضرورت است تا این احساس یا واقعیت را ایجاد کند که گویا حکومت افغانستان توانایی آن را دارد که بعد از خروج نیروهای خارجی در افغانستان باقی می‌ماند و گسترش می‌یابد. چند عامل آزاردهنده میان امروز و تابستان سال آینده وجود دارد که حکومت افغانستان برای تعویض احساس مردم و تغییر نیروی حرکتی منافع خود باید با آن توجه کند. یک، رسیدن به یک موافقتنامه استراتژیک با ایالات متحده آمریکا که به اساس آن واشنگتن تعهد کند کمک‌های امنیتی و اقتصادی خود را بعد از سال 2014 میلادی به افغانستان ادامه می‌دهد تا ترس افغان‌ها از رها کردن کاهش بیابد. حکومت افغانستان به ایالات متحده آمریکا از یک سال به این طرف روی مواد این موافقتنامه با هم مذاکره می‌نمایند. با نظر عمومی این است که این موافقتنامه قبل از آغاز اجلاس بن نهایی شود. دو، ضرورت است آن نیروهای امنیتی افغان به اثبات برسانند که آنها توانایی رهبری عملیات علیه شورشان را دارند. برای اینکه نیروهای افغان آمادگی کامل رهبری عملیات را پیدا کنند، باید نیروهای آمریکایی امور تربیه نیروهای افغان را در صدر اولویت‌هایشان قرار بدهند. در این زمان پروگرام دفاع خودی یا پلیس محلی باید در قریه‌ها توسعه داده شود. 3. وعده‌هایی که به مردم دهات افغانستان داده شده باید احترام شود، ولی این وعده‌ها متوازن‌تر و معتدل‌تر ساخته شود. حقیقت این است که در بوروکراسی غیر عادی افغان‌ها کمک‌ها از ولایت به سطح ولسوالی‌ها جایی که حدود بیش از 80% مردم در آن زندگی دارند نمی‌رسد. با آخر این که پاکستان به صورت خیره کننده یک مشکل است که روز به روز بدتر و بدتر می گردد که باید برای حل آن چاره سنجیده شود. چنانچه یک مقام بلندپای امریکایی در کابل به نویسنده مقاله صریحا گفته است: ما موفق شدن نمی توانیم مگر این که پایگاه امن در پاکستان از بین نرفته باشد. با باور لندا رابینسون نویسنده مقاله، با وصف تقاضای مکرر ایالات متحده آمریکا، پاکستان حاضر نیست علیه شورشان افغان اقدام جدی نماید، زیرا این ورق یا کارت مرکزی استراتژی پاکستان با گروه‌های شورشی افغان، خاصتا شبکه حقانی است که در وزیرستان شمالی پایگاه دارد.
نیزه مداود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان بار دیگر هشدار می‌دهند که فروشندگان گاز در کابل اجازه ندارند گاز را بیشتر از 60 افغانی به فروش برسانند. دکتر انوار الحق احدی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی روی این موضوع تأکید کرد. و اما گفته می‌شود در حالی که وزارت تجارت و صنایع افغانستان از این اقدامات خبر می‌دهد، مردم در کابل می‌گویند این اقدامات مؤثر نبوده است و گاز به نرخ‌های مختلف به فروش می‌رسد. همین مسئله در بخشی از نشست دیروز ولسی جرگه با بحث گرفته شد و شماره از وکلا خواستند مسئولان حکومت بار دیگر برای پاسخ‌دهی به ولسی جرگه فراخوانده شوند. فریبا وایدی گزارش می‌دهد.
شماره از باشندگان کابل به خاطر آنچه کاهش نیافتن قیمت گاز مایع در این شهر می‌خوانند، نگرانی عمیقشان را ابراز کردند. این افراد به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تلاش‌های وزارت تجارت و صنایع به هدف کاهش قیمت گاز مؤثر تمام نشده است. آنان از حکومت خواستند تا به خاطر رسیدگی به این معضله توجه جدی کنند. به نگرانی برخی از باشندگان کابل در مورد بلند بودن نرخ گاز مایع گوش می‌دهیم.
تجار نیست یا دوز است. بازار آزاد نام شسته دوزی آزاد است، نه که تجارتی.
کیلوی 80 90 نرخ کنترل نیست. هیچ تو کسی نیست که پروای ملت داشته باشه یا پروای غریب داشته باشه.
کارهای تجارا است که کار میکنه. من تجارات پیسه لجه به خود میاندازه و ما بیچاره بدبخت میکنه.
تقریبا روز 100 را به 100 را پیداگر نیستم. یک کیلو گاز من 90 را به بخرم. تو نو گاز است که ما را بخورم یا کدوم چیز دیگه ما خوردنی دارم. مرد نان
گپ میزنن مگر کار کای عملی میکنن. در تلویزیون میگن که نرخ گاز 50 را 60 افغانی شده.
خداوند نشون هدایت کنه من تجارات رو هدایت کنه. این دلسوز در این ملک نیست.
3 کیلو 85 روپیه ما در روی سرک سیستم در روز 100 روپیه پیداگیری نداریم. قصر هم تجار است، هم حکومت و ماست، دولت هم قصر است، چرا که جا پرسان نمیکنه.
با بلند رفتن قیمت گاز مایع نه تنها افغانان عادی را نگران ساخته، بلکه شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز از این ناحیه تشویش دارند. در بخشی از نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه بحث‌های در این مورد صورت گرفت. محمد عبدو یک تن از اعضای ولسی جرگه:
با توجه به وعده‌ای که وزارت محترم تجارت داشتند و ریاست محترم معاونت نفتی وعده بسیار نزدیک دادن، بعد تختانه که تا کنون وعده نزدیک هم عملی نشدن. به اساس سرعت قانون و به اساس مسئولیت نظارتی مدامان افغانستان امیدوار هستم که یک بار دیگر مسئولین محترم خواسته شود و از اینا جدن تعهد و تضمین گرفته شود که در این راستا اقدامات عملی و اجرایی را به ما بگویند.
در حالی که برخی از افغانان از وزارت تجارت و صنایع انتقاد دارند و میگویند که حکومت اقدامات عملی را جهت کاهش قیمت گاز روی دست نگرفته، اما دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان بر روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی این سخنان را رد کرده و چنین گفت:
میگیم که در احتمال احتکارم باشه، ما فقط هم یک هفته در حدود 1000 تن گاز توزیع کردیم، ولی ما فکر نمی‌کنیم که ضرورت کابل در یک هفته بیشتر از 1000 تن باشه.
به دنبال بلند رفتن نرخ گاز مایع در افغانستان، تاجران افغان از سوی شمار زیادی از مصرف کنندگان گاز مایع به احتکار متهم شدند. اما مقامات اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان این ادعاها را رد می کنند. احمد توفیق داوری، مسئول اداره پلیسی و روابط اتاق‌های تجارت و صنایع، به رادیو آزادی در مورد این انتقادات چنین گفت:
احتکارم جدا رد میکنم. به اضافه از 55 افغانی تا امروز از طرف تاجر به فروش نرسیده، ولی دست عمده فروش و پرچون فروش در اینجا واقعا که دخیل است و ایره ما هم طرفدارش هستیم که جدا باید جلادازی گرفته شود که باید مفاد بسیار ناچیز و مناسب اونا را وارد کشور بکنن، ولی زمینه واردات زیره باید دولت مساعد بسن.
از نزدیک به یک ماه نرخ گاز مایع در بازارهای شهر کابل به طور سرسام‌آور بلند رفته است، اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان چند پیش اعلام کرد که گازفروشان نباید یک کیلو گاز را بیشتر از 55 افغانی به فروش برسانند. این وزارت همچنان هشدار داد که با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، اما این اقدام وزارت تجارت و صنایع با عکس العمل شدید مقام‌های اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان روبرو شد و آنان این کار وزارت تجارت و صنایع را غیر قانونی خواندند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 11:22 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. وزارت صحت عامه افغانستان از پیشرفت‌ها در بخش صحت مادران و نوزادان در افغانستان خبر می‌دهد و مقامات وزارت صحت می‌گویند سروی که سال گذشته در ولایات انجام شد نشان می‌دهد در مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان کاهش دیده می‌شود. مسئولان وزارت می‌گویند این سروی نشان داده است که مادران در افغانستان نسبت به هر وقت دیگر به خدمات بهتر صحی دسترسی پیدا کرده‌اند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
این سروی نشان می‌دهد که در هر 100,000 ولادت زنده بیش از 320 زن جانشان را از دست می‌دهند. سرای دلیل سرپرست وزارت صحت افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت این سروی که در 34 ولایت این کشور از سوی اداره احصای مرکزی و چند مؤسسه بین‌المللی صورت گرفته نشان دهنده پیشرفت‌ها در سکتور صحت می‌باشد. با گفته خانم دلیل حدود 60% زنان قبل از ولادت به خدمات صحی دسترسی پیدا کرده‌اند.
به اساس نتایج ای سروی مرگ و میر نوزادان در افغانستان 77 در 1000 ولادت زنده محاسبه شده است، یا به عباره دیگر هر 13 طفل که در افغانستان زاده میشن یکیشان قبل از سن یک سالگی از بین میرن. ای سروی ای را هم نشان داده که میزان مرگ و میر اطفال زیر 5 سال در حدود 97 در 1000 ولادت زنده است، یا به عباره دیگر از 10 طفل که امروز تولد میشن یکیشان قبل از سن 5 سالگی از بین میرن. به اساس سنجش های ای سروی در هر 100,000 ولادت زنده 327 مادر جان خود از دست میده.
سرپرست وزارت صحت با اشاره به برخی از مشکلات صدرای این سروی میگوید 13% نفوذ افغانستان بنابر مشکلات اجتماعی تحت این سروی قرار نگرفتند. سرای عدلی سرپرست وزارت صحت میگوید با وجود این همه پیشرفت ها در کاهش مرگ میر مادران و نوزادان در افغانستان هنوز هم نیاز است آگام های بیشتر برداشته شود.
با وجود که افغانستان در سالهای گذشته سیر نزولی را در بخش مرگ و میر تجربه کرده، ولی هنوز هم در مقایسه با کشورهای منطقه افغانستان بالاترین رقم مرگ و میر دارا میباشد.
این در حالی است که مقام های سازمان صحی جهان در سال 2009 آمار مرگ و میر مادران در افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته بودند که سالانه از هر 100 هزار زن 1600 زن در هنگام ولادت در افغانستان میمیرند. در سالهای گذشته از لحاظ مرگ و میر مادران در هنگام ولادت افغانستان جایگاه دوم را در جهان داشته است. ادامه ناامنی ها، ازدواج های اجباری و پیش از وقت، کمبود کارمندان صحی و عدم دسترسی به خدمات اساسی صحی از عوامل اساسی مرگ و میر مادران در افغانستان خوانده شده است. اما با گفته شماری از آگاهان امور صحی، هنوز هم این مشکلات به پیمانه وسیع در افغانستان وجود دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:25 دقیقه گزارش های هم از ولایات داریم. دهقانان در بغلان که از سیلاب ها آسیب دیدن شکایت دارند که اداره زراعت گفته بود در کشت بعدی برایشان کمک میکند، اما از این کمک ها با گذشتن فصل دوم کشت هم خبری نیست. گزارش خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی با صدای دهقانان آغاز میشود.
حاجی خیرالدین باشنده ولسوالی طالاب برفک، تا می فعلنی که ما با شما صحبت میکنیم، اداره زراعت ولایت بغلان به ولسوالی تالابرفک هیچ نوع کمکی نکده، هیچ وعده خودم عملی نکده و به مردم تالابرفک و به آسیب دیده های ولسوالی تالابرفک هیچ نوع کمکی ریاست زراعت ولایت بغلان نرسیده.
اسم فهیم هستم، از ولسوالی خوست هستم. سیلاب آمدم زمین های ما را ماهوشی ما را خلاص همی زندگی ما را بیخی برهم زد. ریاست زراعت ولایت بغلان آمد که به شما کمک میکنیم، چی میکنیم، کود میکنیم، نگه میکنیم که برای بخاطر پاشتن زراعت زمین تان تاول هیچ کمکشان نامده و یک ریاست بیخی دیگه بیکفایت است.
این هم وعده هایی که بهار امسال غلام نبی رؤوفی رئیس اداره زراعت ولایت بغلان به سیلاب زدگان داده بود.
اون امور ما سروی کردیم که چقدر زمین ما تخریب شده حاصلاتشان، پس بر از وا بستای زراعتی برشان داده میشه که امیال ما سرویشان خلاص کردیم با مرکز ارسال شده. بستای زراعتی مطابق به فصل دوم هستن. چی کش میکنه؟ ما یک فرم برشان ترتیب کردیم که دهقان فصل اولشان چی بود، چی از بین رفتن و فصل دوم که حال کشت میکنه دمی زمینشان چی هست، جواری است یا ماش هست. ما امور یا تخم جواری یا ماش یا دیگه سبزیات که باشه اوره و امرای کود و زمینی که تخریب شد حال پس آباد میکنه یا کارگر برش میکنه مزدورکار یا تراکتور برشان چی میکنه اوره برشان شستن جیدم. این بر دونر پیش کرد، شاید به دوترین فرصت خود مقام رهبری وزارت زراعت بسیار تلاش داره که هرچی عاجلی کمک برشان برسه.
و اما حال آقای رؤوفی در جواب به این سوال از رادیو آزادی که چرا وزارت زراعت به وعده هایش که گفته بود به سیلاب زدگان کمک میکند عمل نکرد میگوید هنوز وزارت زراعت بودجه برای این موضوع دریافت نکرده و به همین دلیل کمک ها به تعویق افتیده است.
ما سروی کردیم تا جایی که شده از طرف مؤسسات، از طرف خود مقام ولایت، از طرف کمیته استقرار، از طرف دیگر مؤسسات که در بخش زراعت کمک میکند تا اندازه کمک شده و کدام چیزایی که چی شده پکیجا برش میداد، اونم بودجهش از طرف کمیته ملی مبارزه با حوادث تا حدی شاید برشان منظور شده بود در بخش زراعت، اما چیز بودجه به دست وزارت قرار داده نشده و این کمکات من به طریق خفیر اتال
و ایمی افزاد. هرچند وزارت زراعت تا حال در این مورد کمک نتوانسته، ولی در بخش های دیگری مانند کمک به مردمان متضرر از خشکسالی کمک هایی را انجام داده که همین حالا توزیع بسته های زراعتی و خوراکی حیوانی به همین مردم در 14 ولایت خشک زده افغانستان از جمله بغلان جریان دارد و تلاش های وزارت بر آن است تا از هر راه ممکن به آنچه که وعده داده عمل نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از مشکلات دهقانان در ولایت بغلان و نرسیدن کمک های وزارت زراعت برای کشت ترمویی برای دهقانان شنیدید. از بغلان به بامیان می رویم که پروژه سنگفرش جاده ها در این ولایت با کمک اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا روی دست گرفته شده است. علی عرفان گزارش می‌دهد.
دکتر یاماشیتا رئیس این اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان روز چهارشنبه پس از تسلیم دادن این پروژه به شهریان بامیان گفت:
As the governor had indicated, one of the purposes of my visit was to inaugurate the sidewalk for the bazaar.
اسمیکی ولی صاحب در صحبت‌های خود گفت یکی از هدف آمدن ما به بامیان به بهره برداری سپردن پیاده‌روها بود.
محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان میگوید از طرف ولایت بامیان تمویل کردن چند پروژه دیگر نیز به رئیس اداره انکشاف بین المللی امریکا پیشنهاد شده است.
وصل نمودن سرک های شهر جدید یعنی پلان تفصیلی با شهر غلغله بامیان و احداث یک پارک تفریحی برای اطفال، ساحه سبز برای پلان تفصیلی.
از رئیس اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان پرسیدم در سال آینده چه پروژه های را در بامیان تمویل خواهد کرد. او از پروژه های مشخص نام نبرد بلکه به طور کلی گفت
We have started on a process of setting priorities for our programs not just in Bamyan but also around throughout Afghanistan. Our resource
رئیس بودن که ما در ارتباط با برنامه های USAID میگه اولویت ها را امرای دولت افغانستان کار میکنیم و تنها به ولایت بامیان نیست بلکه به خاطر تمام افغانستان و در نظر داشته گرفتن اونمو ولایت ها با در نظر گرفتن منابعی که ما داریم که شاید زیاد نباشند ما پیش خود رفتیم.
پیاده‌روهای سرک بازار بامیان در عرض 2.5 متر و در طول 1.5 کیلومتر مزایق فرش شده است. همچنین پروژه 29 سرک فرعی در مرکز شهر بامیان با بودجه اداره انکشاف بین المللی امریکا اجرا شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
11:30 به نیمه ساعت رسیدیم. به فشرده خبرهای افغانستان توجه کنید. از سحر لیوال.
انتظار می رود مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی امروز در مراسم خاص در ولایت پروان تطبیق شود. ناتو می گوید پاکستان بعد از بمباردمان نیروهای هوایی بر سربازان این کشور دوباره همکاری های خود را با نیروهای بین المللی در افغانستان آغاز کرده است. مقامات امنیتی محلی پکتیکا می گویند شب گذشته نیروهای افغان دو قمندان محلی طالبان را کشته و 8 مخالف مسلح دولت را بازداشت کردند. بریتانیا دیروز بعد از هجوم روز سه‌شنبه اعتراض کنندگان بر سفارت این کشور بستن فوری سفارت ایران در لندن و سفارت بریتانیا در تهران را دستور داد. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید این کشور و عراق داخل یک مرحله جدید روابط استراتژیک شدند. و حدود 2 میلیون کارمندان سکتور عامه امروز در بریتانیا در برابر برنامه‌های حکومت برای اصلاح سیستم تقاعد این کشور دست به اعتصاب 24 ساعته زدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیم ساعت دیگری که با ما هستید توجه کنید به برنامه هفتوار میزگرد.
بحث هفته.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام. به اساس گزارش ها دور دوم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان آغاز گردیده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نام مناطقی را اعلام کرد که قرار است مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در آن تطبیق شود. با اجرای این برنامه کنترل نیمی از خاک افغانستان در اختیار نیروهای افغان قرار خواهد گرفت. ولایات بلخ، تخار و سمنگان در شمال، دایکندی در مرکز و نیمروز در غرب افغانستان از جمله مناطقی است که در این مرحله کنترل امنیت آنها به نیروهای افغان سپرده می شود. نخستین مرحله پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در ماه جولای امسال اجرا گردید. آیا نیروهای افغان با امکانات و تجهیزات دست داشته خیش توانایی حفظ امنیت این مناطق را دارند؟ تا چی حد پروسه دور اول کامیاب بوده؟ این موضوعات را با مهمانان ما هر یک، آقای شهنواز تنی وزیر سابق وزارت دفاع و کارشناس مسائل سیاسی، خانم غرغشت کتوازی مشاور مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان و عبدالجبار قهرمان نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه به بحث می‌گیریم. خانم کتوازی، در روند اول و دوم انتقال، محلات که زیاد آسیب پذیر بودند هنوز هم به نیروهای افغان منتقل نشده. مثلا در ولایت پروان ولسوالی سیاگرد، در ولایت هرات ولسوالی شیندن و برخی نقاط دیگر. آیا هنوز نیروهای افغان توان دفاع از این مناطق ندارند به نظر شما؟
پروسه انتقال ما شما شاهدشان بودیم که از مرکز بعضی از ولایت ها شروع شد، یعنی اول به ولسوالی مرکزی آغاز گردید، در همین صورت که این پروسه عملی گردید یک مرحله امتحانی هم بود که چقدر مردم از این پروسه استقبال میکنه و چقدر نیروهای امنیتی افغان میتواند این وظیفه را به خوبی به پیش ببرند. خوشبختانه شما دیدین در مناطقی که در مرحله اول پروسه انتقال در مناطق که اجرا شده خوشبختانه امنیت خوبتر شده.
شما امنیت در اوج خوب بررسی میکنید؟
بله، مردم همکار هستند با نیروهای خودشان، یعنی نیروهای امنیتی افغان. پس مرحله دوم باز هم با امو کمیسون زیر ریاست جناب احمدزی صاحب کار خود پیش میبرند، باز با یک سلسله تدابیرهای مسلکی و امو سنجش‌های مسلکی که اینا داشتن مرحله دوم پروسه انتقال را به جناب رئیس جمهور پیشنهاد کردند که رسما روز یک شنبه از طریق شورای امنیت به رسانه‌ها و به همگی به اعلان سپرده شد.
به نظر شما چرا تا مناطق آسیب پذیر
در مناطق آسیب پذیر چرا ما در مرحله دوم نگرفتیم؟ اصلا انتقال در سه مرحله است. اول از مرکزها شروع کردیم تا ببینیم عکس العمل و همکاری مردم و با نیروهای خارجی که با ما همکار هستند، یعنی یک پروسه مشترک هستند، از اونا بخوایم که چقدر مثلا در یک مرکز، یک ولسوالی یا یک ولایتی که ما شهر انتخاب کرده بودیم، مثلا به طور مثال میترلام از لغمان، اوجا نیروهای ما مثلا از لحاظ روی قوی بودن اما قدر تجهیز نبودن. پس از اونا خواستیم که باید در مرحله دوم مناطق را که ما تارگت گرفتیم یا میخوایم مرحله دوم و بسیار زود در اوجه شروع شد پروسه دوم، اموجه در حین صورت یعنی کمک و تجهیز هم شد باید نیروهای ما. در مرحله سوم باز هم شما میبینین همین مناطق که فعلا اعلان شده مثلا چند ماه پیش از مناطقی بودن که امنیت خوبی نداشتن اما فعلا نسبتا امنیت خوب آمده. یعنی مرحله پروسه انتقال یک پروسی است که پیش از پیش ارزیابی میشه هر مناطق که او تارگت میشه که باید پروسه انتقال صورت بگیره. سر از او حد اقل 3 ماه 4 ماه پیش ارزیابی میشه و این یک پروسه مشترک است. منظور ما از مشترکی است که دهی نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغان خود ما هر دویشان مشترکن ارزیابی میکنن، میبینن که چقدر مشکلات است، کدام چالش ها روبرو هستن.
بیشتر مشکلات شما
امنیتی و تجهیز نیستن. از اول از چه قسم میتونن که در عین حال در وقتی که اعلان میکنن امی چالش ها را از رای خود یعنی دور کنند. پس در مرحله سوم امو مناطق که فعلا بعد وقتان امنیتشان چندان خوب نیست، زمینه باز هم یعنی ایتو نیست که این مناطق اعلان میکنه در اوجه هیچ فعالیت نمیشه، باز هم بررسی های ادامه داره، کارهای شروع شده که با امو مناطق که فعلا در مرحله سوم باید اعلان شوه بر از اونا چه قسم اونا را آماده بسازن، یعنی از هر لحاظ امنیتی و مسلکی کمیسیون کار خود میکنه. پس این یک ما نمیتونیم که در تمام افغانستان به یک مرحله اعلان کنیم چون مناطق از لحاظ امنیتی از لحاظ سمتی فرق میکنه. پس از او خاطر در 3 مرحله تقسیم کردیم تا پیش از پیش هم ارزیابی شوه و هم بفهمیم که چی مشکلات و چالش هاست تا پیش از اینکه پروسه اوجا ادامه پیدا کنه ما با خبر باشیم که یعنی مشکلات است و چقدر میتونیم مشترکاً حل کنیم.
تنیسب اگر نیروهای افغان بعد از سال 2014 پشتیبانی نیروهای خارجی را نداشته باشه و نیروهای خارجی هم در عملیات ها شرکت نکنند، آیا ممکن است نیروهای افغان بتونه با مشکلات امنیتی مبارزه کنه و امنیت کشور را تامین کنند؟
به نظر ما قوت های مسلح کشور ما یعنی افغانستان اونا میتونن که در افغانستان به تنهایی خدمات درست را انجام بتن و برای دفاع مستقلانه در کشور آمادگی بگیرن، با یک شرطی که کشورهای ائتلاف طور خاص کشور امریکا افغانستان در مجموع یعنی قبل از همه در رأس دولت افغانستان او را نیرومند بسازن، تحکیم بسازن و ضعیف باقی نمانه، مثل که تا هنوز ضعیف باقی مانده است. و درجه دوم سر ارتش افغانستان اونا اعتماد بکنن او را برای دفاع مستقلانه طور خاص از لحاظ کیفیت یعنی سلاح تجهیزات جنگی و لوجستیکی ایرا اکمال نمایند و دومی است که برای دفاع مستقلانه اجازه بتن. شما میبینین که هنوز هم با وجود از اینکه در مرحله اول در مرحله موسم تابستانی مرحله اول انتقال مسئولیت پروسه بین ارتش افغانستان و کشورهای قوتهای مسلح کشورهای ائتلاف صورت گرفت، ولی باز هم شما میفهمین که قوتهای مسلح کشورهای ائتلاف اونا عملیات خودسرانه را انجام میتن و سر ارتش افغانستان، دولت افغانستان، ارگانهای دولتی کشور ما اونا اعتماد نمیکنن و استقلالیت ندارن، پالیسی های مستقل کشور ما افغانستان ندارن. هنوز هم طور همه جانبه حتی مطلق گفته میتنیم که افغانستان کشور ما و شما در مجموع متکی به کشورهای بیگانه و ائتلاف است. ما به می نظر استم که کشورهای ائتلاف از لحاظ تامیناتی طور همه جانبه اکمالاتی کمک نمایند و بگذارند که مردم افغانستان در راست دولت افغانستان طور خاص قوتهای مسلح کشور ما از منافع کشور طور مستقلانه دفاع نمایند.
یعنی بعد از سال 2014 اگر پشتیبانی نکنن نیروهای خارجی، افغان ها میتونن که امنیت افغانستان تامین کنن؟
بله بله، مطلق میتونن، به شرطی که باز تکرار میکنم که سر ارتش افغانستان اعتماد شوه و ارتش افغانستان را از لحاظ تامیناتی، از لحاظ اکمالاتی، یعنی اگر مشخص بگویم سلاح، تجهیزات جنگی و لوجستیکی، از لحاظ مالی و اقتصادی اینا را اکمال بکنن، کشورهای ائتلاف وظیفه خود را اجرا کنه در امور کشور ما، طور خاص در استقلالیت ارتش کشور ما مداخلت نکنن. چرا؟ شما میفهمین که ارتش افغانستان از خود پرسنل داره و عسکر و سرباز داره، افسر خوب داره، جنرال داره، استاد داره. ما یعنی اردوی افغانستان میتونه که توسط استادان مجرب خود، توسط قماندانان و ارگانهای قرارگایی خود، اونا خودشان اینجا تربیت بکنن. صرف کشورهای ائتلاف سر از ارتش افغانستان اعتماد بکنن، از لحاظ بیرونی اینا را اکمال کنن، همچنان به سرحدات سطر سرحدات کشور بین افغانستان و کشورهای همسایه، کشورهای ائتلاف تا زمانی که هستن کمک بکنن. از لحاظ تا زمانی که اینا میبرین، اگر براین، گرچه ما با این عقیده نیستیم که کشور قوتهای مسلح کشورهای ائتلاف از افغانستان بعد از 2014 میبرین، چون فکر میکنم نمیبرین، چون صرف قوتهای جنگی خود را کم میساز از افغانستان به خاطر از اینکه تلفات و ضایعاتشان کم شوه. بنان این مساله به نظر ما قابل تشویش نیست برای افغانستان.
تشکر. قهرمان صاحب، به نظر شما آیا نیروهای افغان توانای کنترل امنیت در ولایت هلمند دارند و خوشبین هستین که بعد از سپردن امنیت به نیروهای داخلی، امنیت در بعض در ولسوالی هایی که به نیروهای افغان تسلیم داده شده برقرار میشه؟
هلمند کاملا آمادگی دارن، مردمش، قوتهای مسلحش، سکتورهای امنیتیش که در تمام ولایت هلمند مسئولیت به گردن بگیرن و ما 100% اطمینان از ایرا داریم که هلمندی هم میتونن از همین مسئولیت کامیاب براین. پروسه‌ای که در جریان است برای ما قابل تایید است. افغانا اول و آخر مسئولیت وطن خود باید بگیرن و در وجود افغانا اتوانمندی وجود دارن، بارها دفع ثابت شدن. پروسه ای که پیلن در جریان است به نظر خودم منیس یک جنرال غلط است، از شروع غلط است، پیلن غلط است، آخرش غلط است. آخرش مرا به جای میبرن مثل که 71 سالی، اگر دیادتان باشن سالای 71 ما به حالتی میریم. صرف بنابر احساسات اقدامات صورت گرفتن، همه جانبه ایره تحت نظر نگرفتم که چه کسی میتونن این مسئولیت را به گردن بگیرن. مثلا یا میخیزن اول در مرحله اول از نقاطی یا پرسنل میکشن که او اصلا بدون عظیم افغان مسئولیتی از او را داشت. این خودش یک حرکتی نمایشی واره یک شی است. اگر واقعیت داشته باشه که مسئولیت به افغانا انتقال داده میشه، در او صورت باید یا میششتن در تمام افغانستان دخترین نکتره که در اونجا نهایت زیاد مشکلات میبود امور تثبیت میکرد، یک واحد اداری را مکمل تخلیه میکرد که در اونجا تو پیلن با کمک جهانی ها، با کمک تماما دولت خود میتونستین که امور حفظ بکنی، کمبوتیا و کاستیا زور پیدا بکنی و کمبوتیا زور پورا بکنی تا بتانه برادر که در دیگه جای با مشکل ما و شما روبرو نشویم. اگر تو اول جای آسان تخلیه میکنی، بار دومم جای آسان تخلیه میکنین و بار سوم یک دفعه امی بار گرنگ در گردن این محترم ها میندازین. ما زور ازیاره دیدیم، مدیریت ازیاره دیدیم، مدیریت ازیاره ایک قضایی پناتوان است که یک کلسوالیش به نامی کامدیش در نورستان هفته ها صدا کشیده میرن والیش ولسوالیش که مرا برد مرا میبره کمک کنین، ما اینا مقاومت میکنیم جنگ میکنیم، یک هفته دار روز یا انتظار میکشن تا او سکوت بکنن. بعد از سکوت یک هفته جلسات یا شروع میشه، باز میره مجهره میگیرن. وقتی که مدیریت تن این مدیریت باشه، باورمندیش این باورمندی باشه، انگیزش این انگیزه باشه، در اون صورت اگر ما از این امیدواری را داشته باشیم که این در سطح مملکت مشکلات را حل میکنن، این اصلا معنی زیره دار که آدم از دیوال دورشه میخواین. بیان با واقعیت ها پی ببریم، واقعیت دیگه چیز است، احساسات دیگه چیز است. ملت بازی نتیم، ما زورت داریم افغانه که مسئولیت افغانستانی خود به گردن بگیریم، ما توانمندی را داریم، ولی فقط یک چیز ما و شما کم بود داریم. امی پیلن منی سر جنرال تن از نگاه کمیت قوت کپیست، چیزی که در مقابل تن پیلن داخل مشکلات داخلی تن استن امی قوت کپیست، هیچ زورت نی بدیگه تانگ است نی بدیگه توپ است، یک دفعه شما در هر ولایت برید در امی ولایت امید سلایی که پیلن در اختیار امی مردم دارن و مقابلش شما محصیبه بکنین 50 برابر تفاوت دارن، 100 برابر تفاوت دارن. وقتی که ولی یک چیزش کم بود است که مدیریت نسالیم، وقتی که مدیریت نباشن در این پروسه انتقال ارسی جهت باید مد نظر میگرفت. مدیریت اسلام میکرد، اسلحه و تخنیکش اکمال میکرد، حکومت ملکی را پالویش اسلام میکرد، ولی در اردو جهتش کار نشده، فقط بنابر احساسات با دروغ میرن مردم بازی میتا. اما یک ما هم برای از مردم غنیمت است. ما از یک نکته میترسم که در آخر لحظات اگر واقعا هیچ کس نمیگفت که امیر روسا میبره، هیچ کس نمیگه که امریکایی دائم میبره، ما میپامیم از زمان در تاریخ چیزا بسار تکرار شده، ما شما صبح میخیزیم امریکای تصمیم خود گرفته که ما حرکت میکنیم، یک ساعت بعد شما در کجا میرید؟ یک ساعت پس سال افتاد میرید، ازارایت به طرف ازارا میدو، پشتونیت به طرف پشتون میدو، هر کس پس برادر وطن تن با اصطلاح امام خون میشن. اگر این چیز را آدم درک میکنن و پیلا نمیگن سر از ایچشم پوشی میکنن، این یک جنایت است با مردم خود، با تاریخ خود. بیاین ایرا بروی واقعات نه بروی احساسات میشنیم، اول نکته را انتخاب میکنیم که کجا مسئولیت را اول در میکندار اول امیر منده بگیریش.
قسمه که شهر لشکرگام در پروسه اول با نیروهای افغان امنیتش سپردش، فعلا وضعیت امنیتی در اوج شما چگونه برسید؟
سابقه هیچ گپ نبود، پیش از اینکه مسئولیت انتقال شود در شهر لشکرگام هیچ گپ نبود، قوت افغانی او را کنترل میکرد، هیچ مشکلی نبود. ولی تنها شهر لشکرگام اگر در مرتبه دوم دول سوالی را یادگار در نظر گرفتن، ناو و نداله در نظر گرفتن، یا هم پیلان امی افغانا کنترلش میکنه، حتی اونجا هیچ امی تاثیر خارجی نیست. اینجا
شما فکر میکنین این پروسه یک جنبه نمایشی داره؟
جنبه نمایشی است. اگر بنابر واقعیت میبود، بنابر واقعیت میبود، یک دفعه باید تو یک واحد اداری را مکمل تخلیه میکردی. الا خود شهروالی و دول سوالی چه مفهومی دارن وقتی که پیارتی همونجا باشه، تیاره همونجا باشه، خطبا سر روحیه‌ای امی پرسنل افغانی به اصطلاح تاثیر میکنن و بدون از این کمک از پیشان میخواین. چی وقت ما و شما ایره به اصطلاح پروسه ما پاک میگیم که از یک واحد اداری کل گره کشیدی، با خدا و راستی امی افغانا را ایلا کن با میدان خدا و راستی که آیا این مدیریت میتانه؟ اگر ما میتانستیم یک ولایت را به شکل مستقل بدون خارجه این را برادر تحکیم بکنیم، ما 100% بعضی معلوم میشه که ما 34 ولایت هم میتانیم.
خانم کتوازی، قسمی که آقای قهرمان گفتن که مناطقی که قبلا یعنی جنبه نمایشی داره چون قبلا به دست نیروهای افغان بود، حالا مأمو مناطقی که ثابت بوده به نیروهای افغان به دست نیروهای افغان بوده، از نیروهای خارجی گرفتین به نیروهای افغان داده، نظر شما در این مورد چیست؟ چرا شما امو مناطق آسیب پذیر و جنگ زده را که مثلا ولسوالی های ولایت قندهار است یا هلمند است، اروزگان است، این مناطق در نظر نگرفتین؟
اینجا شما ببینین همیشه یک مشکل که پیش میاد، آدم مثلا وقتی که شما میبینین یک جای مشکل است و پروسه یا پروسه انتقال یک پروسه آسان نیست، یک پروسه بسیار خطیر است اما ملی است و یک پروسه است که شاید و باید افغان ها باید امنیت خود خودشان تامین کنند. پس این بر ما یک چانس خوب است که مثلا در پالوی ما همکارای بین المللی استند و ما از نقاط شروع میکنیم که خود با اسلام میبینیم که چقدر ما میتونیم دفاع کنیم با این نیروی که مثلا جدید تشکیل است. ما قبول میکنم که روحی قوی داره، جوانای هستن که سرتیر هستن، یعنی از سر و مال و جان خود تیر هستن دفاع میکنن، اما نوپا و جدید هستن، ضرورت دارن که بازم یاد بگیرن و ببینن که چه قسم دفاع کنن، چون یک کار مسلکی است. مسلکی اینا گفتن تنها به احساسات نمیشه. پس از او خاطر ما از مناطق شروع میکنیم که اوجا نسبتا امنیت خوب باشه و مردم مثلا پیش از پیش مردم بخواین که ما آماده هستیم. این تو نیست که پروسه تنها و خواست سه وزارت یا سه سکتور امنیتی اجرا میشه، بلکه پیش از پیش همراه مردم و مشوران قوم و لسوال والی صاحبا تماس گرفته میشه که مثلا بررسی کنه، ارزیابی کنه. ما که پیشتر برتان گفتم چرا که از مرکز شروع شده بود، یعنی از سرحدات نبود، از مرکز شروع شده بود. اگر خدا نکرده کدام مشکل پیش می آمد، در سرحدات در پولیش همکارای بین المللی وجود داشتن. پس از او خاطر پروسه از مرکزیت شروع می شه، استا استا طرف سرحدات میره تا امون نیروهایی که در سرحدات هستن هم یاد بگیرن هم رویه بگیرن. یک گپ دیگر ما می خواهیم، ای البته نظر حکومت من نیست، نظر شخصی ماست، ما میخوایم ابراز کنم و ایره حق خود میدانم که مردم باید بفهمه که شرایطی که روسا چه قسم آمده بودن و چه قسم رفته بودن با این شرایط فرق میکنه. یعنی این کسایی که آمده اینا با یک تعهد و با یک مثلا ملل متحد یک پروتکل دارن که آمدن. اینا نمیتونن که ما را بیای اینجا 10 سال ما را مثلا در یک جنگ و در یک بحران الا کنه پس صبح برن. ما نمی، این نظر شخصی ما است که حداقل ما نباید تمو ذهن مردم عامه و ذهن جوانایی که با یک امید ششتن زندگی خود پیش می برن و یک جهدجهد شروع کردن و یک کار شروع کردن، اونا را مخشوش بسازیم که نه، اگر شما خواد دیدین که صبح میخیزین هیچ کس نیست، ای تو نیست. شما ببینین که ما کانفرنس های داریم، ما منشور های داریم، ما امرای از اینا پروتکل های داریم که سیس. اگر شما فکر میکنین که افغانستان من هست یک کشور ضعیف نمیتونه از او نظارت قوی کنه، اما ایجا ملل متحد است، نیروهای ائتلاف یا ناتو یا ایساف هر کدامشان که آمده نظر به یک تعهد آمده و سیس در میکانیزم شاید نواقص باشه که خوبتر است که از نظریات همچون مثلا کسایی که صاحب مسلکشان هستن از اینا استفاده شه. در اون ما هیچ مخالفت ندارم، شاید در هر میکانیزم ما یک نقص وجود داشته باشه، اما ما نمیتونیم یک نقص بسیار خورده بگیریم یک پروسه ملی را ذهنای مردم مخشوش بسازیم. این نظر شخصی ماست.
در حالی که نیروهای اردوی ملی کشور سلاح پیشرفته و مهمات و هواپیمای جنگی و کشفی نداره و قسمی که معلوم میشه، ممکن است که این رقم سلاح‌ها و مهمات به زودترین فرصت هم در دسترس از یا قرار داده نشه. آیا فکر میکنین که بعد از انتقال مسئولیت این نیروها با مشکلات جدی روبرو نمیشن به خاطر گرفتن تامین امنیت در کشور؟
اینجا ما باید عرض کنم که امین مسائل در مجموع در کل طور کمپلکس دو بخش در بر میگیره. یکی وظایف روزمره و تکتیکی است و مشکلات تکتیکی است و روزمره است، پلان های تکتیکی و شکلی است. دومی است که از لحاظ استراتژیک بودنش حتی از او پایان تر اپراتیفی بودنش، یعنی سه بنیاد داره. من فکر میکنم که از نظر تکتیکی در طول تاریخ در افغانستان مشکلات بود، در امی 10 سال گذشته هم بود و از این بعد هم خواهد بودن. ولو که ما هرچقدر دولت مرکزی را نیرومند بسازیم، ارتش افغانستان را برای دفاع مستقلانه به هر اندازه که نیرومند بسازیم، بازم از لحاظ تکتیکی شده میتونن که حادثات بروز بکنن در افغانستان، مشکلات بجای خود باشه. فکر میکنم که زیادتر مهم چی است؟ مسائل اپراتیفی در سطح ولایات کشور و مسائل استراتژیک، یعنی در سراسر کشور و در منطقه، ای بسیار مهم است. از لحاظ استراتژیک بودنش به نظر ما پروسه انتقال مسئولیت که بین افغانستان باشه و کشورهای طلب باشه، با کلی مورد تایید ما خو هست، باید مردم افغانستان هم ایرا تایید بکنن. چرا؟ به خاطر از اینکه افغانستان استقلالیت پیدا بکنن، متکی به خود شوه و خود افغانستان هم درست خدمت بکنه برای وطن خود، برای مردم خود، و هم درست رهبری بکنن و حاکمیت ملیشان هم یه ازمی متضرر بودن برای از شک برای و از بدنامی افغانستان خلاص شوه. شما میفهمین در موجودیت ارتش اتحاد شوروی هم یک نقطه، موجودیت ارتش سرخ در افغانستان یک نقطه سیاه بود، بدنامی بود برای افغانستان، طور خاص برای ارتش افغانستان. و حال هم ما به من نظر استم که موجودیت قوات های مسلح کشورهای ائتلاف یک نقطه سیاه و بدنامی است برای درجه اول برای اردوی افغانستان. بنان ما ایرا تایید میکنم که بالاخره مثل که کارامان صاحب هم ایرا تایید کردن که یک خواهی یا نخواهی باید افغانستان متکی به خود شوه، مسئولیت پرور شوه. اما میایم سر ازی که چه قسم پروسه صورت بگیره، باید درست پلان گذاری ما داشته باشیم. پلان گذاری درست دقت شده، غور شده و در داخل و خارج باید پلان گذاری درست صورت گرفته باشه و بگیره. دوم ایست که آمادگی برای امی پروسه انتقال باید درست بین دولت افغانستان و کشورهای ائتلاف باید درست آمادگی باید افغانستان داشته باشه. و سوم ایست که دور تسلیمی درست صورت بگیره بین افغانستان و کشورهای ائتلاف. و علاوه از این مثل که شما هم تمام مردم افغانستان و جهان هم امی تشویش دارن، پیشتر قهرمان صاحب هم تشویش اظهار کردن که بعد از هم در انتقال پروسه مسئولیت و هم بعد از 2014 اگر قوات های مسلح کشورهای ائتلاف از افغانستان با واقعیت میبرایند، باید در اونجا تامینات ارتش افغانستان، دولت افغانستان در نظر گرفته شوه. طور خاص عملیات محاربوی، شما میفهمین که سر عملیات محاربوی قوات های مسلح و اپراتیفی بودجه خیلی زیاد مصرف میشه. وقت زمانی که قوات های مسلح کشورهای ائتلاف از افغانستان میبره، در او وقت این مصرف بودجوی کشور ما و شما دوی سیش تخصیص داده خواهد شد به ارتش افغانستان و یکی سی از او به خدمات ملکی در افغانستان تخصیص داده خواهد شد. بنان این بودجه باید، شما میفهمین که افغانستان پورا کرده نمیتونه، باید کشورهای ائتلاف در نظر داشته باشه. به عین ترتیب تجهیزات جنگی و لوجستیکی و تامینات هم جانبه بعدی بعد از 2014 و در همین 3 سال به عین ترتیب تشریک مسئله و سوق اداره قوت ها که اینا پیشتر تشویش اظهار کردن خیلی مهم است که رول ارگان های رهبری طور خاص از ارتش افغانستان برجسته ساخته شوه. اینا باید چه وقت برجسته میشه که درست رهبری بکنن، سوق اداره سالم قوت ها را در نظر بگیره. در اون وقت اتوریتی ارگان های رهبری قوای مسلح ما بلند برده میشه. باید به این مسائل توجه شوه. و دیگه ایست که از همه خطرناکتر چی است که شما میفهمین که قوات های مسلح افغانستان ما فعلا ساختار تنظیمی و قومی و تقریبا ملیتی داره. از این باید برای آدمی دو سه سال تا الا 2014 باید ایره دولت افغانستان در نظر بگیره. از این مسائل باید ای اهری شوه، پاک شوه. چرا؟ شما میفهمین خدای نخواسته اگر زمانی که قوات های مسلح کشورهای ائتلاف از افغانستان بعد از 2014 میبراین، در او وقت باز حتی اوامر و هدایات و سوقیداری کماندان اعلی که رئیس جمهور افغانستان باشه، با شمول وزاره دفاع و امنیت و داخله و کماندانان بزرگ کل اردوها، باز در وقت اوامر و هدایت امی پرسنلی که فعلا موجود است در وقت تطبیق نخواهد کردن و هر کدامشان از تنظیمای خود، از امی ساختارهای قومی خود که در امی مرض در امی اواخر چند سال اخیر 20 سال اخیر در افغانستان پیدا شده، اونا تبعیت خواهد کردن. باز در وقت به نظمی با وجود می آید در سو از لحاظ سوقی داره. و ایران باید گفت که زمانی یک دولت دولت و ارتش افغانستان شکست میخوره که از درون سوق اداره خراب شوه و از اوامر و هدایات کماندانان بزرگ طور خاص رئیس جمهور افغانستان اطاعت نشوه، باز ده وقتی به خطر روبرو میشه. بنان همه از این مسائل در نظر گرفته شوه و بعدن به سرحدات کشور، به تحکیم قدرت دولتی، به ساختارهای مثلا حکومت‌های معاصر در ولسوالی‌ها به درجه اول، بعد در ولایات و در مرکز و ای بای توجه شو و اداره سالم و همچنان جلوگیری از ازمی فساد و مسائل دیگه که غیر قانونی باشه، همه از این مسائل باید در نظر گرفته شو تا مثل که جنرال صاحب پیشتر گفتن تشویش زار کردن تا به نفع مردم و انکشاف کشور زیادتر کار شو در امی چند سال، تا وقتی که زمانی که بعد از 2014 کشورهای ائتلاف از افغانستان میبره، دو وقت دولت افغانستان در راس مردم افغانستان طور خاص ارتش افغانستان برای دفاع مستقلانه خدمت خوب، رهبری درست، قربانی خوب باید آمادگی داشته باشیم و تمثیلی نباشه، نمایشی نباشه و خدای نخواسته یک بار دیگر در افغانستان با مشکل بزرگ بنیادی که او سقوط باشه با او روبرو نشوه.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، بحث امروزی ما به پایان رسید و تشکر میکنیم از مهمانان ما، هر یک خانم کتوازه، آقای قهرمان صاحب و محترم تنعی صاحب.
برادی آزادی نامه روان کنین، پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.